ایرانی کرونا شروع شد. تولید واکسن ایرانی کرونا به وسیله دانشمندان نخبه و جوان کشورمون باعث شد تا امید در رگ‌های ایرانیان جاری بشه. حال عمومی داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کرونا به گفته دکتر مینو مهرز.
این واکسن روز پنجم تزریقش در 3 نفر داوطلب اول بود که هیچ مشکلی نداشته، هیچ گونه علائم غیر منتظره و هیچ چیزی، یعنی کاملا هر 3 نفر خوب هستن، اینجا تحت کنترلن، در هیچ عارضه جانبی نداشته و عارضه حتی معمولی هم که یه ذره تب بکنه و محل تزریق امروزش اون هم وجود نداشت.
ساخت واکسن ایرانی کرونا به تمام جهانیان اثبات کرد که ایران با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌ها توان رقابت با ابرقدرت‌ها را دارد و چه بسا از آنها پیشی بگیرد. و همه اینها تحقق این شعار است: ما می‌توانیم.
اینجا تهران است، رادیو سبا. هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. قصه های سبا عنوان برنامه بعدی ماست.
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. امروز هم با قصه ظهر سبا در ظهر جمعه با شما هستیم و امیدواریم که این قصه امروز رضایت خاطر شما رو جلب کنه و به دلتون بنشینه. امروز داستان نوروز و خال خداداد به قلم مرحوم محمد علی جمالزاده رو براتون تعریف میکنم.
سبا
در یکی از خانه‌های کرایه‌ای تهران که شرحش را به قلم مخبرین جراید لابد مکرر خوانده اید و عموماً به نام بیغوله و زاغه خوانده می‌شود و همه مزلت و مصیبت است و خدا را شکر دارد از میان می‌رود و کندوی زنبور عسل را به خاطر می‌آورد و در هر اتاق کاهگلی تنگ و کم فضا و بی پنجره اش گاهی 6-7 نفر زندگی می‌کنند، در نزدیکی میدان کاه فروش ها بیوزن بیکس و کار بیچاره 56-7 ساله ای زندگی می کرد به نام حبیب سلطان. شوهرش به نام مشتی قنبرعلی از اهالی دهی از دهات اطراف نطنز وقتی هنوز زنده و برازنده بود در بازار پاچنار دکان دوغ فروشی پاک و پاکیزه ای داشت و برای خودش سر و سامان و شهرتی دست و پا کرده بود و هر روز به کرات و به صدای بلند شکر پروردگار را به جا می آورد و می گفت خدایا 100,000 مرتبه شکر، به دادت شکر، به ندادت شکر. نعنا و ریحان و پونه و ترخونی که در تاغارهای سبز و آبی دوغش می انداخت روی تاغار شناور بود، چنان آن راسته بازار را معطر و خوشبو می کرد که وقتی آدم از آنجا رد می شد دلش می خواست همانجا پا سست کند و مدتی سینه و ریه را از آن عطر گوارا آکنده سازد. مشتی قنبرعلی ته صدایی هم داشت و از صبح تا غروب آفتاب صدایش زیر سقف بازار می پیچید که صفرا شکنه دوغ، جیگر و جلا می ده دوغ، تب و می کشه و نوبر و قط می کنه دوغ، آی دوغ، آی دوغ خونک، آی دوغ تازه. صدایش پر بدک نبود و به دل می نشست. و مانند بسیاری از هموطنان از شعر ساختن هم ابا و امتناعی نداشت و درست و حسابی خودش را یک پا شاعر می دانست و بلبداه شعرهایی در وصف دوغش می ساخت که هرچند از لحاظ وزن و قافیه با علم عروض جور در نمی آمد. اما چون تکیه کلامش در هر بیت و مصرع کلماتی از قبیل گل و بلبل و آب روان و تراوت سبزه و ریحان و نو عروس چمن و امثال این نکات دلفریب بود، خوشایند اهل بازار و در واقع برایش مایه مشتری تراشی بود. زنش حبیب سلطان در خانه دستگاه ماست‌اندازی دست و پا کرده بود و در این فن ملی استاد شده بود. ماستش را دست به دست می بردن. شوهرش هر روز از آن صبح که هنوز دکان و بازار باز نشده بود، پس از نماز صبح دو سه تا قار پر از ماست روی طبق بر سر می گذاشت و به دکان می برد و با عشق و نشاط سرشار مشغول دوغ می شد و به محض اینکه فراغتی می یافت و می خواست نفسی تازه کند، عرق پیشانی را با آستین قبا پاک می کرد و در حالی که به چپق پک می زد صدایش بلند می شد که ای قناعت توانگرم گردان. دوغ فروش ما هم مثل مردم اصفهان اهل سلیقه بود و در و دیوار دکانش را با مقداری آینه های قد و نیم قد و زنگ و زنگوله و شمایل و جام برنجی زنجیردار چهل بسم الله و امثال این چیزها زینت داده بود و با خط نستعلیق زیبایی این عبارت را بنوش به یاد لب تشنه شهید کربلا بر قطعه نوشته بودند و تذهیب و قاب کرده و بالای سر دکانش نصب کرده بود. روی هم رفته کارش گرفته و به اصطلاح سکه بود، غم و غصه ای نداشت، علل خصوص که دکانش دارای پستویی هم بود که در واقع حکم انبارش را داشت. داده بود آن را پاک و پاکیزه و با گچ سفید کرده بودند و قلمکارهایی به در و دیوار آویخته و با اسبابهایی از قبیل کشکول و تبرزین و زنجیری یزدی و شمایل حضرت امیر با ذوالفقار به روی زانو و قنبر در پشت سر، آن فضای کوچک را سر و صورتی هرچه تمام تر داده بود. مانند مرشدهای زورخانه زنگی بالای دکانش آویخته بود و همین که مشتری خوش سر و وضعی وارد می شد زنگ را به صدا در می آورد و از گلاب قمصری که در بغل دست داشت قدری در کف دست تازه وارد می ریخت و فریادش بلند می شد که بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات. دکاندارهای اطراف هم گاهی دست جمعی و زمانی به تک و توک جواب صلواتش را می دادن. داده بود این دو بیت را هم به مناسبت کلمه دوغ که بیت اولی از سعدی در گلستان و بیت دومی از مثنوی مولوی است به خط نستعلیق زیبا بر روی تخته رند دیده و صاف شده ای نوشته بودند و با تذهیب و قاب طلایی بر سینه آن قلمکاری های پر نقش و نگار نشانده بودند و آن دو بیت این است: غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. تا به کی گویی دروغ ای بی فروغ، دوغی ای نااهل دوغی دوغ دوغ. دو بیت دیگر هم از عطار که با خط نسخ تحریر یافته و تذهیب کاری شده بود. یکی پرسید از آن مجنون معنا که کیست این خلق و چیست این کار دنیا. چون این گفتو که دوغ است این همه کار، مگس بر دوغ گرد آمد به یک بار. دوغ فروش ما همین که می دید کسی متوجه این قطعه هاست می خندید و با لحن شوخی و مزاح می گفت خاطرتون جمع باشه دوغ ما از این نوع دوغا نیست، دوغ صحیح النسب و تموم عیاره. دیگران هم با خنده او خندان می شدند و می گفتند ای والله مرشد. من به خاطر دارم که در دوران کودکی وقتی برای نوشیدن دوغ در آن پستوی بسیار دلپسند می رفتم و روی یکی از آن چهارپایه ها که در اطراف نهاده بودند می نشستم و دوغ خونکی را که یک قطعه یخ بلوری بر گوارایی آن می افزود جرعه جرعه می نوشیدم و زیر لب این بیت مولوی را می خواندم، یادم می آید که مردم به رسم شوخی و مزاح به هم می گفتند دوغی یعنی آدم کمرنگ و بو و کم خاصیت و تعجب می کردم که چند صد سال پیش از آن مولوی هم همین اصطلاح را استفاده کرده بود. افسوس و صد افسوس که دنیای غدار کارهای بس ناهموار و ناهنجار و ظالمانه ای هم دارد که بوی ستمگری می دهد و در گذشته و حال مایه آن همه چون و چراها گردیده است. شیخ شیراز در توجیه آن همین قدر توانسته بفرماید که فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. روزی بوی دود بلند شد، معلوم شد پستوی دکان مشتی قنبرعلی آتش گرفت. لابد آتش سیگار یا چپق یکی از مشتری‌های غفلتکار سبب این شده بود. تا آمدند به خودشان بجنبند که گر و گر شراره آتش از دهانه پستو به بیرون افتاد. قنبرعلی هاج و واج و سراسیمه خود را به درون پستو انداخت و بیدرنگ بیرون آمد، در حالی که آتش به ریش و سبیل و یقه و دامن قبایش افتاده بود و مانند مشعل می سوخت و با دو دست جلوی چشمهایش را گرفته بود. هر طور بود آتش را خاموش کردند، ولی دار و ندار مرد دوغ فروش طعمه آتش شد و از همه بدتر زبانه آتش ابرو و مژگانش را هم سوزانده به چشمهایش رسیده بود و چشمهایش دیگر نمی دید. خیال کردند چشم او صدبه مهمی ندیده و علاج می شود، ولی نشد. قنبرعلی نابینا شد. دکانش بسته شد و در و تخته کردند و آنچه اسباب و اساسه باقی مانده بود به فروش رفت و دوغ فروش ما خانه نشین گردید. منزلش در نزدیکی تکیه منوچهرخان در جوار شیشه‌گرخانه بود. زنش حبیب سلطان شجاعتی به خرج داد که باور کردنی نیست، ولی چه فایده که شوهرش در اثر غم و غصه مریض و ناتوان شد و دیگر نه اشتها برایش باقی مانده بود و نه بنیه و نیروی مقاومتی. مشتی قنبرعلی به زودی بستری شد، چنان افتاد که دیگر نای قد علم کردن نداشت. دو سه ماهی بعد جنازه اش را از همان خانه یک راست به قبرستان بردن. خدا بیامرزدش که باز مدتی آوازش به گوش اهل بازار می رسید که بنوشید به یاد لب تشنه ابا عبدالله الحسین. کرایه آن خانه برای حبیب سلطان سنگین بود. تقریبا آنچه از اسباب خانه قیمتی داشت رفته رفته به فروش رفت و سرانجام روزی رسید که حبیب سلطان هم در پی منزل ارزانتری برآمد و در یکی از همان خانه های کرایه‌ای جنوب شهر که در ابتدای قصه بهش اشاره کردیم رفت، که شاید بتوان گفت که آغل مرطوب و نیم تاریکی بیش نبود، در همانجا ساکن شد. در آن خانه که مسلمان نشنود کافر نبیند کرایه نشین بسیار بود، ولی حبیب سلطان با کسی سلام علیک پیدا نکرده بود. همسایه دیوار به دیوارش زنی قدری از خودش جوانتر که شوهرش زیر آوار رفته بود با دخترکی 6-7 ساله به نام زهره در آن اتاق منزل داشت. دیوار بین دو اتاق به قدری نازک بود و کاهگلش به مرور ایام ریخته و پاشیده بود که دو همسایه صدای همدیگر را به آسانی می شنیدند. زهره دخترک خوشچشم و ابرو و شیرین زبانی بود و بسیار بهانه‌گیر. زیاد گریه راه می انداخت، مادرش را عذاب می داد، اما وقتی هم که سر دماغ بود و شیرین زبانی می کرد، صدای خنده مادرش به خوبی به گوش حبیب سلطان می رسید و حبیب سلطان هم با آن که با آنها زیاد آشنا نشده بود به خوشی آن مادر و دختر دلخوش می شد. مادر زهره کاری پیدا کرده بود که در همان اتاق انجام میداد و با دخترکش در نهایت فقر به سر می برد. کار زن رفوگری بود و از بازار فرش و پارچه هایی را که محتاج رفو بود برایش می آوردند و درباره مزد قرار و مدار لازم را می گذاشتند و سر موقع می آمدند، مزدش را می پرداختند و جنس رفو شده را می بردند. بیچاره زن از بس رفو کرده بود انگشت های دستش مجروح شده بود و مجبور بود با دستکش مخصوصی کار بکند. زمستان سختی گذشته بود و هوا کم کم بوی بهار می گرفت. نوروز داشت نزدیک می شد و همین فرا رسیدن عید کافی بود که حتی ساکنین آن خانه به جنب و جوشی بیفتند که بوی زنده بودن و در طلب زنده ماندن را می داد. در بسیاری از اتاقها یک کوزه گل سنبل هنوز شکفته نشده دیده می شد. زنها به کار آب و جارو کردن اتاق و گردگیری مشغول شده بودند و بر سر و صدا افزوده شده بود. روی هم رفته گویی پرده رنگینی بر روی آن همه ملالت و هم مغم کشیده شده بود. امشب روز به روز 3 سال است که از مرگ شوهر حبیب سلطان می گذرد. خیال دارد برای مغفرت شوهرش یک دور تسبیح صلوات بفرستد، 34 رکعت نماز به جا بیاورد. هنوز مشغول نشده بود که باز صدای گریه و بهانه‌گیری زهره دخترک کوچک همسایه بلند شد. فریادش بلند بود که عروسک می خواهم. صدای مادرش به گوش می رسید که آخر دختر این عروسک ها را از فرنگستان می آرند. به قدری گرونه که برای من و تو ساخته نشده. با پول یه همچین عروسکی من و تو می تونیم یه ما زندگی کنیم. گوش زهره به این حرفا بدهکار نبود و آه و ناله مادر در گوشش نمی رفت. زار می زد و می نالید و عروسک می خواست. نیمه های شب بود که صداها خاموش شد و خواب مانند کفن پوسیده‌ای ساکنان آن خانه های درد و محنت را در لابلای خود پیچید. حبیب سلطان هم به خوابی عمیق فرو رفت. خواب عجیبی دید. خودش اینطور تعریف می کند: دیدم که طاق اتاقم شکافت و یک آهویی که مثل خورشید و کودکی بر او سوار بود وسط اتاقم پایین آمد. چنان نور از هر مویش بیرون می جست که چشمم خیره شد. متوجه شدم کودکی که بر پشت آهو نشسته یک عروسک است. با چشمان آسمانی رنگش مرا نگاه می کرد و لبهایش به هم می خورد. زبانم بند آمده بود. ناگهان آهو به سخن آمد و گفت: ای حبیب سلطان، ما مهمان تو هستیم. ما از مشهد حضرت رضا می آییم و از جانب امام شهید برایت سلام و دعا آورده ایم. بدان و آگاه باش که دعایت مستجاب شده و شوهرت مشمول مغفرت و آمرزش گردیده. ای حبیب سلطان، تو مؤمنه حقیقی هستی و مورد نظر خاص حضرت. حضرت سلام رسانید و پیغام فرستاد که تو به ما چنان نزدیک شده ای که حاجت به مسافرت و منزل پیمایی نیست. هر جا باشی با مایی و ما هم با توییم. زیارتت قبول. این عروسک را فرستادم تا پولی را که برای زیارت ما کنار گذاشته ای همین فردا با خود برداری و در بازار عروسکی خریداری نمایی و به دخترک همسایه هدیه بدهی. حبیب سلطان دنباله این داستان شگفت‌انگیز را اینچنین نقل می کند: می گفت از خواب جستم، می لرزیدم و هنوز صدای آهو در گوشم زنگ می زد. هوا روشن و تاریک بود و بوی عطری که مانند آن هرگز به دماغم نرسیده بود اتاقم را معطر کرده بود. به سجده افتادم و الله اکبر گویان سجده شکر به جا آوردم. صبح همان روز پولی را که ذخیره کرده بودم برداشتم و همان کردم که آهو در خواب گفته بود. یک جفت کفش بچگانه، یک پیراهن و دامن زنانه مرغوب هم برای مادر خریداری کردم و در قوطی عروسک جا دادم. از صاحب مغازه خواهش کردم روی یک قطعه کاغذ سفید بنویسد عیدی خاله خدا داد، به طوری که کسی متوجه نشود. با خودم به خانه آوردم و صبر کردم تا روز نوروز سر رسید. پشت در اتاقم قوطی به دست ایستادم و چشم به در اتاق همسایه دوختم. آنقدر انتظار کشیدم تا با دخترش بیرون رفتم. خودم را طوری که احدی نبیند به اتاق آنها رساندم و قوطی را پشت در گذاشتم و در را پیش کردم و به اتاق خودم برگشتم. زهره و مادرش برگشتند و قوطی را دیدند. صدایشان را می شنیدم. لازم نیست بگویم چه شنیدم و چه حالی به من دست داد. خودم را درست در بهشت دیدم و به چشم خودم دیدم که درهای رحمت خداوند به رویم باز شده و چنان خود را به خدا و امام رضا نزدیک دیدم که گویی دیگر فاصله ای در میان باقی نمانده بود. خب ممنونم که امروز هم کنار ما بودید و داستان نوروز و خال خداداد به قلم مرحوم استاد محمد علی جمالزاده رو شنیدید. بازنویسی و تهیه این برنامه بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش باشه. تا قصه ای دیگر، خدا نگهدارتون.
سبا
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
مرو ای دوست، مرو ای دوست. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با